ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. در این شامگاه دوشنبه 19 مهر ماه 1395 خورشیدی برابر با 10 ماه اکتبر سال 2016 میلادی میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به تک تک شما در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و فرهنگ قویمی هم اینجاست با تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، پزشکان بدون مرز روز دوشنبه برای درمان مجروحان خواستار ورود به شهر حلب شدند که در کنترل شورشیان مخالف دولت سوریه است. این در حالی است که نیروهای نظامی حکومت سوریه در حال پیشروی به سوی این منطقه هستند. این نهاد خیریه که مقرش در پاریس قرار دارد در بیانیه اعلام داشت که کارکنان بهداشتی و پزشکان در حلب به علت فشار کار زیاد بسیار خسته‌اند و کمبود دارو و سایر ابزار پزشکی نیز بر دشواری‌ها افزوده است. گزارشگران بدون مرز 8 بیمارستان در شرق حلب را اداره می‌کند و می‌گوید تنها 35 پزشک در خدمت 275 هزار نفر جمعیت این منطقه اند. پابلو مارکو، مدیر اجرایی بخش خاورمیانه گزارشگران بدون مرز، می‌گوید روسیه و سوریه باید بمباران این منطقه را پایان دهند و برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان قوانین جنگی را رعایت کنند. در خبر دیگر، پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که او از دونالد ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری از این حزب حمایت نمی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نماینده با نفوذ و نفر سوم در سیستم حکومتی آمریکا در یک ویدیو کنفرانس به اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان گفت او نمی تواند از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ پشتیبانی کند و از نامزد حزب جمهوری خواه فاصله می گیرد. اشلی استرانک، سخنگوی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرد که پل رایان که نامزدی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری را تایید کرده است، در این مورد موضع خود را تغییر نداده است. به گفته وی، پل رایان قصد دارد در یک ماه آینده تمام تلاش خود را بر روی حفظ اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان متمرکز کند. شامگاه گذشته دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات برای دومین بار در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند و از مواضع خود دفاع کردند. در خبر دیگر، در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تسهیل برخی داد و ستدهای مالی میان ایران و مؤسسات مالی خارجی، شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکایی نسبت به این تصمیم به شدت انتقاد کرده و حتی آن را به مثابه رها کردن ایده آینده دموکراتیک برای ایران دانستند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز 16 مهر ماه در قالب یک راهنمای جدید تجاری اعلام کرد که انجام معامله از طرف شرکت‌های خارجی با ایران را تسهیل خواهد کرد. در واکنش به این تصمیم، مایک پامپیو، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کانزاس، گفت که تغییراتی که وزارت خزانه‌داری داده به مثابه نشان دادن چراغ سبز به تروریست‌هاست. سناتور تام کاتن و سناتور مارک کرک نیز از این تسهیلات به شدت انتقاد کردند. تصمیم تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از اعتراض‌های فزاینده ایران به اجرایی نشدن برجام از سوی آمریکا گرفته شده است. ایران می‌گوید که آمریکا از شدت تحریم‌ها نکاسته و به تعهدات خود بر اساس برجام عمل نکرده است. در خبری دیگر، در ایران کمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران فتا، از مسدود شدن بیش از 700 سایت همسریابی و معرفی گردانندگان این سایت ها به محاکم قضایی خبر داده است. آقای هادیانفر ادعای مهر تأیید مراجع تقلید بر فعالیت سایت های همسریابی در ایران را تکذیب کرد و گفت فقط وزارت ورزش و جوانان است که میتواند مجوز فعالیت این سایت ها را صادر کند. رئیس پلیس فدا گفته که تشکیل پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و هتک حیثیت مرتبط با ثبت نام در سایت‌های همسریابی در پلیس فتا گواه غیرقانونی بودن فعالیت و انگیزه فعال شدن این گونه سایت هاست. خانم الهه،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. تازه ترین خبرها را شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دستورالعمل جدید وزارت خزانه داری آمریکا در مورد سرمایه گذاری در ایران انتقاداتی را در کنگره آمریکا نیز به دنبال داشته. فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی میگوید دولت حسن روحانی با این فراکسیون حامی دولت تعامل درستی نداشته. دولت وزارت کشور را موظف به بررسی موضوع املاک شهرداری کرده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در آمریکا دستورالعمل جدید وزارت خزانه داری برای سرمایه گذاری در ایران انتقاد تعدادی از اعضای جمهوری خواه کنگره را باعث شده است. وال استریت جورنال از قول یک مقام ارشد دولت اوباما گفته است که واشنگتن امیدوار است ورود دوباره اقتصاد ایران به عرصه اقتصاد جهانی تحکیم دولت حسن روحانی را سبب شود، ولی قانونگذاران جمهوری خواه میگویند که دستورالعمل جدید به سود واحد ویژه سپاه پاسداران و به مثابه رها کردن ایده آینده دموکراتیک برای ایران خواهد بود. مشروح این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
در حالی که جنجال‌های مربوط به کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سایر خبرها را در این کشور تحت شعاع قرار داده، انتشار دستورالعمل جدید دولت اوباما برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های غیر آمریکایی در ایران و تسهیلات مربوط به معاملات دلاری با این کشور موجب واکنش چند تن از نمایندگان کنگره شده است. وال استریت جورنال روز یک شنبه گزارش داده بود که وزارت خزانه داری آمریکا برخی داد و ستدهای دلاری میان جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مالی غیر آمریکایی را تسهیل کرده است. وزارت خزانه داری همچنین گفته است که شرکت‌هایی که در حال داد و ستد با سازمان‌ها و اشخاص تحت تحریم در ایران هستند، مؤاخذه و تحریم نخواهند شد، مشروط به اینکه در سرمایه‌گذاری تنها سهم اقلیت داشته باشند. در پی انتشار این خبر، چند تن از اعضای جمهوری خواه کنگره از اقدام خزانه داری آمریکا به شدت انتقاد کردند. به گزارش وال استریت جورنال، سناتور تام کاتن از ایالت آرکانزاس میگوید که دلار آمریکا نمیتواند برای ایجاد تسهیلات داد و ستدهای بین المللی نهادها و سازمانهای ایرانی مورد استفاده قرار گیرد، چه رسد به سازمانهای تحت تحریم ایرانی. سناتور کاتن گفت که دستورالعمل جدید دولت اوباما در واقع تفاهمی را که در مورد ممنوعیت استفاده از دلار آمریکا وجود داشته از بین برده است. این سناتور جمهوری خواه که از منتقدان جدی حکومت ایران محسوب می شود، پیش از این هم در فرصتهای گوناگون از رویکرد دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
Once we reach a deal that's going to give Iran tens of billions of dollars in sanctions relief.
سناتور کاتن چندی پیش در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت توافقی با ایران صورت گرفت و ده‌ها میلیون دلار از طریق تعلیق تحریم‌ها در اختیار این کشور قرار داده شد و بی آنکه رفتار این حکومت تغییری بکند، مشروعیت بین‌المللی نیز به دست می‌آورد. در نشست اخیر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز انتقاد از رویکرد دولت اوباما در قبال دولت ایران تکرار شد.
Number 1, things not going in the direction that many thought it would, that were for this agreement and a change.
سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته دو نکته را مورد تاکید قرار داد. نخست اینکه امور مربوط به ایران در جهتی که تصورش می‌رفت حرکت نمی‌کند، و دوم آنکه بین میانه‌روها و تندروهای حکومت ایران آیا تفاوتی وجود دارد. سناتور مارک کرک هم که سرگرم مبارزات انتخاباتی برای حفظ کرسی خود در سنای آمریکاست و در حال حاضر ریاست کمیته امور بانکی سنا را هم بر عهده دارد، میگوید که دستورالعمل جدید به منزله اعطای امتیازهای تازه از سوی کاخ سفید به تهران است. به گزارش وال استریت جورنال در مجلس نمایندگان نیز تعدادی از اعضای جمهوری خواه به انتقاد از روش‌های دولت اوباما پرداختند و از جمله مایک پومپیو از ایالت کانزاس گفته است اقدام وزارت خزانه داری دادن چراغ سبز به انجام داد و ستد با تروریست است. ولی مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا روز یکشنبه تأکید کردند که اقدام اخیر به مفهوم مماشات با ایران نیست و تنها بخشی از بازنگری‌های دوره‌ای این وزارتخانه در قبال تحریم هاست. جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، اواخر ماه گذشته در نیویورک بر تعهدات این دولت در قبال توافق اتمی تأکید کرده و گفته بود کنگره نمیتواند هیچ یک از این تعهدات را تغییر دهد. آقای بایدن افزود که در مورد راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران نیز رژیم محکمی برقرار است و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تمام فعالیت‌های دولت ایران در سایت‌های اتمی نظارت دارد. در این میان استیوارت لوی، معاون پیشین وزارت خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم، در گفتگو با روزنامه ویکلی استندارد گفت که به رغم تسهیلات اعلام شده، بانک‌های بزرگ از انجام معامله با جمهوری اسلامی ایران نگرانند. به گفته آقای لوی که اینک به عنوان مقام ارشد در امور حقوقی HSBC یکی از بزرگترین بانک‌های جهان در لندن برگزیده شده، دلیل نگرانی بانک‌های بزرگ نیز پشتیبانی حکومت ایران از تروریسم است. وال استریت جورنال در گزارش خود تاکید کرده که مقام‌های دولت ایران مدام نسبت به عدم تسهیلات کافی بانکی شکوه می‌کنند.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن را می‌شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید
و ممنونیم از همراهی شما عزیزان و بشنوید که با گذشت بیش از 5 ماه از آغاز کار مجلس دهم، اعضای فراکسیون امید این مجلس معتقدند دولت حسن روحانی که این فراکسیون از حامیان آن است، تعامل درستی با این فراکسیون نداشته و حتی درخواست ملاقات با حسن روحانی را مدام به تعویق انداخته است. جزئیات بیشتر را در گزارش پروانه وحید منش از رادیو فردا بشنویم.
فراکسیون امید متشکل از جمعی از نمایندگان مجلس ایران که با فهرست پیشنهادی مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم به پیروزی رسیدند، اینک به نحوه تعامل دولت حسن روحانی، کابینه دولت و استانداران با این فراکسیون انتقاد دارد. این فراکسیون که توانست در مجلس دهم با توجه به فشارهای موجود و رد صلاحیت‌های گسترده به نتایج مطلوبی دست یابد و یکی از شعارهای اساسی آن حمایت از دولت حسن روحانی بود، اینک معتقد است پس از گذشت 5 ماه از تشکیل مجلس دولت با این فراکسیون همکاری لازم را ندارد. محمود صادقی، نماینده تهران و عضو این فراکسیون، روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه آرمان امروز گفته است با وجود گذشته چندین ماه از تشکیل این فراکسیون و حمایت‌های جدی از دولت حسن روحانی، تعامل دولت و وزرا و استانداران با این فراکسیون از حد انتظار پایین‌تر بوده است. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، درباره پیشینه بروز نارضایتی فراکسیون امید از دولت حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
به هر حال آقای صادقی از نمایندگان نزدیک به آقای عارف هستند و آقای عارف و نزدیکانشون انتظار داشتن که اگر دولت به نفع ایشون در موضوع ریاست مجلس وارد عمل نمیشه، حداقل از رقیب ایشون حمایت نکنه. اما گزارش‌هایی بود مبنی بر این که برخی از وزرای دولت از آقای لاریجانی حمایت کردند و بعد از انتخابات هیئت رئیسه مجلس عملاً روابط فراکسیون امید و دولت تیره شد. به نوعی آقای عارف یک جایگاهی را برای خودشون در مجلس قائل هستند که اون جایگاه از سوی دولت به رسمیت شناخته نمیشه و نمونهش هم تغییر معاونت پارلمانی ریاست جمهوری بود که آقای امیری جایگزین آقای انصاری شدند. دولت کلیت مجلس براش مهم هست و در این میان خیلی به این نکته که صرفا بخواد روابطش رو با فراکسیون امید تنظیم بکنه توجهی نداره.
محمود صادقی در بخش دیگری از گفتگوی خود گفته است که فراکسیون امید بارها درخواست ملاقات با حسن روحانی داشته که این مسئله به دلایل غیر قابل توجیه به تعویق افتاده است. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از فعالین اصلاح طلب در بروکسل معتقد است در دوران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران تعامل دو نهاد دولت و مجلس در بهترین شکل خود بود و نمایندگان مجلس برای برقراری ارتباط و حل مسائل و مشکلات بدون هیچ مشکلی با دولت و شخص آقای خاتمی در تماس بودند.
ما در ایران سیستم حزبی که نداریم، تعیین وزرا حق دولت هست، ولی اینکه دولت با مجلس اپراسیون ها مشورت کنه خب این کار سخت‌تر پیش میره، ولی اینکه چگونه میشه این رو سازمان داد تا زمانی که یک نظام حزبی بر دولت و مجلس ایران حاکم نیست، خب خیلی این بحث سنگین و مشکل زاست.
محمود صادقی نماینده تهران در بخش دیگری از گفتگوی خود با روزنامه آرمان امروز درباره موضوع استیضاح‌ها با گله از وزارت آموزش و پرورش و دولت حسن روحانی گفت تمام تلاش فراکسیون امید این بود که این استیضاح‌ها به گردش نیفتد که برخوردهای انفعالی و چل معامله این وزارتخانه و استیضاح کنندگان شد. احسان مهرابی:
اشاره های صادقه به این هست که آقای فانی بعد از اینکه نمایندگان تهدید به استیضاح کردن، برخی از مدیرانی را که مد نظر اونها بوده تعویض کرده و پیش از این برخی از وبسایت های معلمان گزارش داده بودند که حتی مدیر یک مدرسه با دخالت مستقیم وزیر آموزش و پرورش برکنار شده، که این به تعبیر نمایندگان اصلاح طلب باجدهی وزیر آموزش و پرورش به نمایندگان اصولگرا، اعتراض برخی از چهره های اصلاح طلب از جمله عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت آقای خاتمی را هم به دنبال داشت.
آنطور که ناظران سیاسی معتقدند، به نظر می رسد دولت حسن روحانی برای تعامل با مجلس دهم کلیت این نهاد قانونگذاری را مد نظر قرار داده و فراکسیون امید را بخشی از این کلیت می داند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی امروز دوشنبه گفته است که در جلسه ای که با محمد باقر قالیباف شهردار تهران درباره املاک شهرداری داشته، شهردار از ارائه مستندات املاک به وزارت کشور استقبال کرده. وزیر کشور در ادامه گفته که دولت وزارتخانه اش را موظف به بررسی درباره مسئله املاک شهرداری کرده و خواستار گزارش وزارت کشور در این باره به دولت شده است. آقای وزیر گفته که این روند در جریان است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، هم اکنون روی خط تلفن ماست. آقای مهدوی آزاد، به شما سلام میکنیم و در این باره از شما بشنویم.
ببینید، حرفای وزیر کشور هرچند کوتاه هست، اما بیانگر یک تغییر فاز احتمالی خیلی بزرگ در پرونده املاک نجومی است. از آغاز این پرونده مسئول رسیدگی تنها قوه قضاییه بود. قوه قضاییه هم متاسفانه روش سرکوب و سرپوش رو انتخاب کرد، یعنی خفه کردن مسیر اطلاع رسانی. بعد از نامه آقای قالیباف در دهم شهریور ماه به دادستان کل کشور و اون دستور بی سابقه رئیس قوه قضاییه که یک خط و نشان آشکار بود علیه رسانه‌ها، 14 شهریور ماه شروع کردن رسانه‌هایی که خبر رو پوشش داده بودن فیلتر کردن، خبرگزاری موج، برنا و چند سایت. بعد هم احضار و بازداشت روزنامه نگاران، معروف‌ترینشون آقای یاشار سلطانی است، مدیر مسئول معماری نیوز. گفته میشه آقای صدرا محقق، دبیر اجتماعی روزنامه شرق که الان هم در بازداشت هست، هم یکی از دلایل بازداشتش پوشش به این افشاگری بوده. یعنی عملاً قوه قضاییه ماجرا رو از مسیر خودش منحرف کرد. حالا آقای وزیر خبر میده که هیئت دولت وارد ماجرا شده. یادمون نره قبلا هم در چند پرونده فساد بزرگ زمان آقای احمدی نژاد، مخصوصا پرونده بابک زنجانی، فساد 3000 میلیاردی، دکل‌های نفتی، تا دولت آقای روحانی پای کار نیامده بود، عملا رسیدگی جدی رو ما شاهد نبودیم. بنابراین احتمالاً این پرونده وارد یک فاز جدید میشه، وارد فازی که خیلی راحت نشه جای ظالم و مظلوم رو عوض کرد.
آقای مهدوی آزاد، به یاشار سلطانی اشاره کردید. امروز 40 تشکل دانشجوی ایران در بیانیه خواستار آزادی بی قید و شرط یاشار سلطانی که مدیر مسئول سایت معماری نیوز بوده شدند و به چیزی اشاره کردند که شفاف‌سازی پرونده های پایمال کنندگان بیت المال در اون مطرح شده. سایت کلمه گزارش داده که این تشکل های دانشجویی تاکید کردند که یاشار سلطانی به گفته اونها البته تنها در جهت آگاهی دادن به مردم اقدام کرده و هیچ عنوان مجرمانه ای رو نمیشه به اون وارد دونست. شما در این باره دیدگاهتون چه هست؟
متاسفانه روند ماجرا و نوع برخورد با روزنامه‌نگار یاشار سلطانی طوری بوده که ظاهرا قوه قضاییه تصمیم گرفته این ماجرا رو به درس عبرتی برای دیگران تبدیل کنه تا کسی جرأت نکنه علیه اصولگرایان یا نزدیکان آیت الله خامنه‌ای افشاگری کنه. ابتدا آمدن وثیقه 200 میلیون تومانی برای او گذاشتن، بعد که یاشار به سختی تونست این وثیقه رو جور بکنه دادستان از پذیرش وثیقه امتناع کرد. اتهام اول او رو نشر اکاذیب اعلام کردن، بعد که ثابت شد او دروغ نگفته اتهامش رو عوض کردن، گفتن اطلاعات محرمانه رو جمع‌آوری کرده تا به امنیت کشور آسیب بزنه، جمع‌آوری اطلاعات محرمانه با هدف برهم زدن امنیت کشور. به حال این حرف روزنامه‌نگاران یا فعالان مدنی نیست، آقای محمود صادقی نماینده تهرانه که میگوید ادامه بازداشت یاسر سلطانی تلاش آشکار برای سرپوش نهادن بر تخلفات شهرداری تهران هست. آقای مسعود پزشکیان نایب رئیس اصلاح طلب مجلس، آقای رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران هم همین حرف رو میزنه. در واقع مطالبه برای آزادی این روزنامه نگار افشاگر، مطالبه برای اجرای عدالت و مبارزه با فسادهای اقتصادی است.
آقای مهتبی آزاد، از فساد گفتید، دکل‌های گم شده، بابک زنجانی، حقوق‌های نجومی، الان هم که واگذاری زمین‌ها، به نظر می‌رسه که اخبار فساد در ایران روز بر حجمشون روزانه افزوده میشه. در این باره بشنویم از شما.
همینطور هست. ببینید، اسحاق جهانگیری معاون اول آقای دکتر روحانی چند وقت پیش هشدار داد، گفت فساد در تار و پود کشور ریشه دوانده. اصولگرایان نسبتا مستقلی مثل آقای احمد توکلی هم بارها در این زمینه هشدار میدن. واقعیت این هستش که فساد ساختاری در ساختار جمهوری اسلامی غیر قابل انکار شده، بعد از دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد به حد مهار ناپذیری رسیده. اما خطرناکترین قسمت این ماجرا اتفاقا برخوردی است که در این پرونده میبینیم و در نوع برخورد با یاشار سلطانی، یعنی نشون میده روند مبارزه با فساد سیاسی شده، یعنی نشون میده در مبارزه با فساد هم ما دزد خوب و دزد بد داریم و این خطرناکترین چیز برای یک کشور هست. به اعتبار آنچه که در دنیا اتفاق افتاده، سم مهلکی است برای هر کشور، هر نظام و هر اجتماعی.
آقای مهتبی آزاد، سپاسگزارم. مهدی مهتبی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان روی خط تلفن رادیو فردا بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و این شبکه تصویری با برنامه ویژه بامدادی ما، مجله ویژه بامدادی ما، صبحانه با خبر آغاز میشه. اون را از دست ندید، صبحانه با خبر. و اما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
معنی عدل علی رو هم عملا در جمهوری اسلامی فهمیدیم. آقای پالیزدار چپاول روحانیون سرشناس از معادن و مخازن ایران رو فاش کرد، به زندان افتاد. و اینک یاشار سلطانی به خاطر افشای غارت بیت المال در شهرداری تهران و همان سرنوشت دچار شده. جناب خامنه‌ای از خواب غفلت بیدار شد. همه مردم از همه مسائل پشت پرده آگاهند، فقط شما خودتونو به خواب زدید.
جوانان مبارز تهرانی در نماز جمعه 10,000 نفر شرکت میکنند، ولی در استادیوم 100,000 نفری 120,000 نفر شرکت میکنن. از ابتدا تا انتها با شعار یا حسین میر حسین خواستار آزادی این عزیزان بشید، تشویق کنید تیمتون رو. جشن دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، باید میهن رو نجات داد.
پیام من اینه که خیلی مشکله، یعنی واقعا خبرنگار اگر داری خبرنگار بیا ببینه چه ظلمی در باره کودکان میشه. فقط باز چشمای خودتان بیا ببینه. اما خیلی درد دارم که بگم که اما نمیتونم بگم.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com radiofarda.com، و اونجا میتونید خبرها رو طولانی تر از اونچه که در رادیو میشنوید بخونید و میتونید بخشای مختلف خبری ما رو از مجلات گرفته تا 15 دقیقه ای ها و حتی سرخط خبرها رو اونجا بشنوید.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و نوبت میرسه به آرش حسنیا. آرش حسنیا در برنامه ملاقات هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه. بریم و آشنا بشیم با یکی دیگر از آنها.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرویم.
ملاقات
در اسفند ماه سال 93 او را همراه با شمار دیگری از نوکیشان مسیحی اهل خوزستان در حالی که به قصد تفریح به کنار رودخانه کرخه در بیرون از شهرستان شوش رفته بودند بازداشت کردند. محمد بهرامی از نوکیشان مسیحی استان خوزستان و از اعضای جمعیتی موسوم به کلیسای ایران است. بازداشت شدگان که تعداد آنها به 7 تن می‌رسید پس از بازداشت به اداره اطلاعات شهرستان شوش انتقال یافتند تا دوره بازجویی اولیه را در آنجا بگذرانند. بازداشت شدگان پس از بازجویی‌های اولیه به اداره اطلاعات شهر اهواز مرکز استان خوزستان منتقل شدند. پس از آن بود که محمد بهرامی و دیگر هم پرونده‌ای‌های او به بند 8 زندان مرکزی اهواز انتقال یافتند. پس از پایان بازجویی‌ها آقای بهرامی همراه با شمار دیگری از بازداشت شدگان با سپردن وثیقه توانستند در اردیبهشت ماه سال 94 موقتاً آزاد شوند. پرونده اتهامات نوکیشان مسیحی بازداشت شده پس از ماها بلا تکلیفی با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت به شعبه از دادگاه انقلاب استان خوزستان سپرده شد. این نوکیشان مسیحی و از جمله آنها آقای بهرامی در خرداد ماه سال 94 در جلسه بدوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در تاریخ 12 اسفند همان سال در دادگاه تجدید نظر شعبه 16 اهواز عیناً تایید شد. در اردیبهشت ماه سال 95 اداره اجرای احکام دادگستری استان خوزستان محمد بهرامی و دیگر محکومان این پرونده را برای اجرای حکم به زندان مرکزی شهر اهواز فراخواند. محمد بهرامی دوره زندان خود را در زندان مرکزی شهر اهواز می‌گذراند.
شما شنوندگان خوب ما میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان و با ما در وبسایت رادیو فردا و فیسبوک ما، همچنین از طریق تماس با 5 شماره مختلف پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. اما چه چیزی بهتر از اینه که با صدای خودتون بتونید دیدگاهاتون رو به گوش دیگران برسونید؟ با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید تا اینکه ما پیام‌های شما رو برای دیگر شنوندگان قرائت کنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید، 0042 02 21 12 21 12 است. 0042 02 21 12 21 12 شب و روز در اختیار شماست و شما عزیزان میتونید خبرها رو هم در وبسایتمون دنبال کنید، radiofarda.com. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روزی بهتر در پی اون در انتظارتون باشه و روز و روزگار با شما مهربان بمانه. خدا نگهدارتون.